أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب، فالظاهر أنه لأجل اعتباره من باب الظن والتمييزية عندهم. وأما بناءً على اعتباره تعبداً من باب الأخبار وظيفة للشاب كما هو المختار، فصائر الأصول العملية التي تكون كذلك أظناً أو نقلاً فلا وجه للتجديد به. سلام ما در باب مرجعات خارجیه بود. گفتیم که این مرجعات خارجیه چهار مورد هستند که تا به حال سه موردش را بیان کردیم. یقوی کلام به مورد رابع. مورد چهارم از مرجعات خارجیه عبارت است از ترجیح به اصول عملیه. یعنی دو خبر متعارض داریم، یکی از این دوتا موافق با اصل است، یکی از اینها مخالف با اصل است. آیا موافقت با اصل عملی موجب ترجیح می شود یا این که موجب ترجیح نمی شود؟ صاحب کفای کلام را در دو مقام قرار می دهند. مقام اول در باره استصحاب است و مقام ثانی در باره سایر اصول عملی است. صاحب کفای می فرماید اگر این خبری موافق با استصحاب بشود، اصحاب گفتند استصحاب موجب ترجیح می شود. اون خبری که موافق با استصحاب است، این خبر ترجیح پیدا می کند بر اون خبری که مخالف با استصحاب است. صاحب کفایه می فرماید این حرفی که اصحاب زدن مبتنی بر یه مبنایی و اون مبنای اینها این است که استصحاب را از باب افاده زن مجدیدان استند. اگر کسی استصحاب را خود دفت کنه، اگر کسی استصحاب را از باب افاده زن مجدید بداند، در این صورت خود استصحاب موجب ترجیح می شود، چون استصحاب یه اماره زنیه معتبره است. و قبلا گفتیم اگر یک خبری با اماره زنیه معتبره تأیید بشود، او قطعا ترجیح پیدا می کند بر خبری که چنین مرجعی را ندارد. می فرماید ولیکن مبنای ما این نیست. مبنای ما آن است که استصحاب اصل عملیه، موجب افاده زن نمی شود. فقط این استصحاب رفع تحیر می کند فی مقام العمل، اما افاده زن نمی کند. صاحبی که قایم می فرماید روی این مبنا استصحاب دیگه مرجع نمی شود. چرا می فرماید؟ به خاطر این که اماره که نیست، اماره معتبره که نیست، اصل عملی هم که موجب زن نمی شود. فلا وجه للترجیح، به چه جهت ما ترجیح بدهیم؟ چون این اصل عملی وقتی که افاده زن نمی کند اماره معتبره نیست، بناهن الامازار نایونجه بود ترجیح، موجب ترجیح نمی شد. این مقام هم. و اما مقام ثانی سایر اصول عملی هست. مثلا اصالت الاحتیاط، اصالت البراءه، اصالت التخییر، این اصول عملی در اینجا همه افهام قولا واحدا همه گفتن که اینها موجب ترجیح نمیشد. استصحاب را حسابش را جدا کردیم، چون استصحاب را از باب افاده زن حجت میدانستن افهام. اما اصول عملی دیگر اصالت البراءه، بگیم اصالت الاحتیاط، اصالت التخییر، اینها هیچ کدامشون موجب افاده زن نمی شود. فعلاهازا دیگه اینها از استفهام هم ضعیف‌ترند. همه اصحاب گفتن آقا موافقت با اصالت البراءه موجب ترجیح نمی شود. خب اینم دلیلش واضح هست دیگه. وقتی که استفهام را گفتیم که موجب ترجیح نمی شود، این اصول عملیه به طریق اولا. فعلاهازا الاساس صاحب دقت بفرمایید، صاحب الکفای اهل الله مقامه شریف موافقت با اصول عملیه را مطلقا جزء مرجحات نمیداند و این موجب ترجیح نمیشود. خب حالا جنبندی کنیم، بحث مرجحات خارجی دیگه تمام شد. ببینیم بالاخره ما گفتیم جنبندی بحث چهار مرجح در مرجحات خارجی وجود دارند. صاحب کفایه فقط موافقت کتاب و موافقت سنت را به عنوان مرجح خارجی قبول کرد، یعنی سومین مورد را. مورد اول موافقت با اماره ظنیه غیر معتبر، مورد دوم موافقت با اماره ای که دلیل بر عدم اعتبارش داریم مثل قیاس، این دوتا مرجح نیستند. و همچنین موافقت با اصل عملی هم مرجح نیست. این ستایی چی؟ یکی را فقط ایشان قبول کرد از مرجحات خارجیه. صاحب کتابی فقط یک مورد را قبول کردن، موافقت با کتاب و سنت، اون خبری که مخالف با کتاب و سنت است، البته به شرط این که مخالفت به نحو عموم و خصوص مطلق باشد. او توجه فرمودید چنار گذاشته می شود، این که موافق هست این عهد می شود. هادا تمام کلام فی باب تعارض به لطف خدا و به یاری حضرت هم تبارک و تعالی. بحث تعارض و ترجیح هم تمام شد. این رو تبلیغ کنیم تا انشاءالله وارد در بحث اجتهاد و تبلیغ بشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ترجیح مثل استصحاب، ترجیح دادن به استصحاب کما وقع، یعنی این ترجیح به استصحاب واقع شده از بی کلام غیر واحد منن اصحاب فالظاهرو انهو، یعنی این ترجیح به استصحاب لعجل اعتبار اون استصحاب است من باب ظن و طریقیه اندام، یعنی اندال اصحاب. اگر از این باب بدانیم خب بطن ترجیح می شد. و اما بناهن علا اعتبار استصحاب تعبدن من باب الاخبار وظیفتن به شاک، طریقیت نداره ها، فقط وظیفه شاک را بیان می کند. کما هون مختار کسایر اصول عملیه. ببین اینجا اصول عملیه را هم الان منظم به استصحاب فرمود. کسائر الاصول العملیه التي تكون كذلك، یعنی وظیفتن شاد. اصول عملیه دیگر هم وظیفه شاکر، حالا یا عقلا اصل عملیه عقلی که ستا داشتیم، اصالت البراءت عقلی، اصالت الاحتیاط عقلی و اصالت التخییر، آن نقلا یا اصول عملیه نقلیه، اصالت القرائت نقلیه و اصالت الاحتیاط نقلی، این دو تا هم نقلی می شود. اگر این طور شد فلا وجه لترجیح بهی، یعنی به استصحاب اصلا بچی نداره که ما بخوایم به استصحاب چکار کنیم؟ ترجیح بدیم. چرا؟ لعدم تقویت مضمون الخبر به موافقت هی، چون تقویت پیدا نمی کند مضمون خبر به موافقت استصحاب. چرا؟ چون وقتی تقویت پیدا میکنه که افاده زن بکنه، مفروض آن است این افاده زن نمیکنه، پس بنابراین هیچ تقویتی به مضمون خبر نمیدهد. ولو به ملاحظه دلیل اعتباری، ولو به ملاحظه دلیل اعتبار استفهام، یعنی اون روایات، ولو اون روایاتی که دلیل اعتبار استفهام هستند، باز مضمون این خبر را تقویت نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه استصحاب مفید زن نمی شود، چون که مفید زن نمی شود فعلاهازا موجب اقواییت، بگید موجب اقواییت نمی شود. خب وقتی که موجب اقواییت نشد، پس موجب ترجیح هم بله نمی شود. کمالالهازا آخر ما عرضنا ایراده و الحمد لله اولاً و آخرن و باطنن و ظاهرن. خب تا اینجا مباحث ابن اصول تمام شد، میریم سراغ خاتمه. نکته ای را در اینجا خدمت عزیزان عرض میکنم. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف این بحث اجتهاد و تقلید را جزء مقاصد علم اصول بیان نکرد. اول کتاب کفایه فرمود ما یه مقدمه ای داریم و مقاصدی داریم و بعد از این مقاصد فرمود چی داریم؟ یه خاتمه ای داریم. پس بحث اجتهاد و تقلید جزء مقاصد و مباحث اصلی علم اصول نیست، جزء خاتمه این را قرار داده است. مثلا بحث استصحاب جزء مقاصد علم اصول است، بحث تعادل و ترجیح جزء مقاصد است، یعنی از مسائل اصلی. خب سؤال این می شود که چرا در اینجا صاحب کفای اجتهاد و تقلید را از مسائل اصلی علم اصول خارج کرده است؟ و اما جواب، جواب این است که گفتن مباحث اجتهاد و تقلید مربوط به علم فقه می شود، مربوط به علم فقه می شود. چرا؟ چون در علم فقه بحث می کنیم که آیا تقلید واجب است یا تقلید واجب نیست، یعنی یه حکم فقهیه و این که یک حکم اصولی باشه. فعلاها بل اساس مباحث اجتهاد و تقلید اصولی نیستن، بلکه مباحث چی هستن؟ فقهی هستن. فعلاها بل اساس رساله ها را هم که نگاه کرده باشی، عروه را هم که اگر نگاه کردید، اولین فصلی که در باب عروه هست همون چیه؟ یجب تقلید یا علی کل مکلف تداوی کذا، اولی مسئلهش همینه دیگه، وجوب تقلید. فعلی هذا این مسئله تقلید، اجتهاد و تقلید از باب چی میشود؟ از باب فقه یا از باب اصول است؟ خب دوباره سؤال دوم مطرح میشود، خب اگر از فقه هست، از چه ربطی به علم اصول داره؟ خب اصلا چرا اینجا میشود؟ خب بذاری همون فرقی از اصلا اینجا تنش برایش. اگر از اصول است، پس چرا به عنوان خاتمه است؟ اگر از فقه هست، پس اصلا چرا اینجا مطرح شده؟ جواب سؤال دوم، جواب این است که گفتم که مباحث اجتهاد و تقلید به دو بخش تقسیم می شود، یکی بخش اجتهاد، یکی بخش تقلید. مباحث تقلید این که قطعا مربوط به علم فقه می شود، تقلید واجب است و تداوی کرد، ولیکن مباحث اجتهادش با علم اصول تماس پیدا می کنند. چرا؟ چون در بحث اجتهاد سخن از حجیت فتوای مجتهد است. آیا فتوای مجتهد حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ خب حجیت یکی از مباحث علم اصول است دیگه. آیا فتوای مجتهد دارای حجیت هست یا حجیت نیست؟ فعلاهازا تماس با علم اصول پیدا می کنه، مثل که شما میگید خبر واحد حجت است یا حجت نیست. اینجا هم الان همینه، آیا فتوای مجتهد حجیت دارد یا حجیت ندارد؟ خب این کجا باید مطرح بشه؟ بحث حجیت را که در فقه مطرح نمی کنه، بحث حجیت جایش در علم اصول است. فعلاهازا مباحث اجتهاد و تقلید ذو جنبتینیه، یه جنبه اش به فقه میخورن، یه جنبه اش به علم اصول میخورن. لحاظ الاساس اینجا جناب صاحب کفایه چون این مسئله اجتهاد و تقلید خالص اصولی نیست، نظام به عنوان مقاصد مطرح چون خالص هم فقهی نیست فلذا حواله به کتاب فقه هم نکرده، اینجا به عنوان خاتمه بحث کرد. علت این که این بحث تحت عنوان خاتمه مطرح شده به خاطر که مباحث اجتهاد و تقلید توجه فرمودید ذو حیثیتین، ذو جنبتین، یعنی یه جنبه اش به فقه هست به یه جنبه اش به اصول هست، فلذا 100% اصولی نیست 100% هم چیه؟ فقهی نیست. فعلی هاذا اینجا به عنوان خاتمه مطرح شده به عنوان اگر 100% فقهی بود اصلا صاحب کفایه اینجا بحث نمی‌کرد، و اگر 100% اصولی بود به عنوان مقاصد علم اصول مطرح می‌کرد. فعلی هاذا این علت این است که این بزرگوار بحث اجتهاد و تقلید را به عنوان خاتمه مباحث علم اصول مطرح کرده است، که انشاءالله این خاتمه را بخوانیم و خدا عاقبت همه ما را هم انشاءالله خاتمه به خیر بکند. حالا که در خاتمه هستیم انشاءالله از خدا میخواهیم که اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا، خاتمه به خیر خیلی مهم است عزیزا. این را آدم باید همیشه، رسول خدا فرمود الامور و خواتیمه، تمام امور به اون پایانش بسته شده. بسیاری از افراد بودن خوب بودن ولی عاقبت به شر شدن، مؤمن بودن، روحانی بودن، حتی اجازه اجتهاد داشتن. ببینید تا کجا انسان پیش می‌رود. یه شخصی بود در زمان رضا شاه پهلوی اسمش علامه وحیدی بود، سناتور مجلس سنا بود، سناتور مجلس سنا بود. این علامه وحیدی کرمانشاهی بود، ایشان در نجف درس خونده بود، 18 تا اجازه اجتهاد داشت، اونم نه از آدمهای معمولی، اجازه اجتهاد از مرحوم حاج قاضی عرابی، مرحوم نامینی، از اون اعاظم اجازه اجتهاد. چه آدمی بوده؟ درسش که تمام شد برگشت به ایران در شهر کرمانشاه به عنوان یک عالم موجه. رضا خان پهلوی رحمت الله علیه از طرف اربابان انگلیسیش مأمور شد به کشف حجاب، داستان کشف حجاب را که مستحضر هستید. آمد سراغ علماء بلاد، اول که میخواست این سر را اجرا کنه علماء را با خودش همراه بکنن، شروع کرد ریختن پول، امام از این پول، امام از این درهم و دینار، چجوری دین ها را میبرد، از بین میبرد. آدم وقتی این قضایا را میبیند تعجب نمی کنند که چجوری شورای قاضی فتوا به قتل امام حسین داده است، قضایایی که تو زمان خودمون اتفاق افتاد. و علامه وحیدی پیشنهاد پول داد، بابا هر چی که بخواهی ما به شما میدهیم، مقامات هر چی که بخواهی، تو فقط ما را همراهی کن در رابطه با مسئله کشف حجاب. آقا این پولها او را فریب داد، مقامهای دنیوی ما طلبها خیلی باید مواظب باشیم، اگر آدم طرف دنیا بره همه چیزش باید درد بوده. همین آقای علامه وحیدی لباسش را در آورد، لباسش را در آورد، عالمی که اجازه اجتهاد داشت، مشتهد بود، عاقبت به شر را ببین، لباسش را در آورد در یک مجلس علنی که در شهر کرمانشاه ترتیب داده بودند. رضا شاه مأمور کرده بود که تمام اول کشف حجاب که در هر شهری فرماندار و اون رؤسای ادارات اینها باید یه مجلس جشنی ترتیب بدن، بازنهاشون که مکشف هستن و بی‌حجابن بیان در اون مجلس که رسما کشف حجاب از طرف اون رؤسای شهرها انجام بشه و بعد هم بقیه مردم باید کشف حجاب بکنن. این علامه وحیدی علیه ما علی با زن خودش مکشفتن، زن بدون حجاب، آیت الله یک شهر امامه‌اش را برداشته و زنش هم مکشفتن در همون مجلس شرکت کرده، باور میکنید شما؟ این عاقبت بشن. در اون جلسه یک قصیده ای سرود در باب کشف حجاب، اولش این مثل است: به شرع احمد مرسل حجاب واجب نیست. ببینید کارش به کجا کشیده، ببینید کار انسان به کجا میکشه. این از که آدم باید عاقبت خیر بشه. از اون خوشرفتی هایی که برای ارباب خودش رضا شاه کرد این آوردن به تهران. از کرمانشاه این شهر دور افتاده ای بود، این رو آوردن در پایتخت، چون دیدن خیلی آدمه ارزم به حضور شما که خوبیست که نقش خوبی میتواند ایها آخونها اگر بد هم بشنن بالاخره نقش خودشون رو در همون قسمت بد هم خیلی خوب میتواند ایها راه و چاه رو بلدن میدون، راه و چاه فقیهش را بلدن که چجوری باید درستش کنن. جدا استعمار خیلی دنبال این آخونهای درباری این چنینی میگردد که اینها را پیدا کنند و از اینها استفاده کنند. عالم خیلی باید متوجه باشد، طلبه خیلی باید متوجه باشد. و از جو فرمودید آمد در تهران و او را سناتورش کردن. سناتور مجلس سنا خیلی مقام مهمی بود، کسی سناتور رو کردن مجلس سنا زمان شاه. و از جو کردید و بعد از آنی که شاه علیه ما علیه تکر رو میخواست این تاریخ را توجه فرمودید تاریخ را برگرداند، چون اون هم تاریخ را برگردون دیگه، تاریخ را از ارزم به حضور شما که هجری شمسی برگردان به تاریخ شمسی شاهنشاهی دیگه 2500 شما شمیانتون نمیاد از اکثر ارزم فکر نمی کنم یادشون دید. تاریخ را شاه برگرد، دو سال مونده بود به انقلاب، شاه علیه ما علیه تاریخ را برگردون، یعنی تاریخ پیغمبر را که هجری بود برگردون به تاریخ کوروش. و آقا ما ایرانی هستیم، مبدع تاریخ ما چه ربطی دارد به پیغمبر که عرب بوده است؟ ما ایرانی هستیم، مبدع تاریخ ما باید حالگزاری کوروش کبیر باشد. شاهنشاهی سال 1355 بود، گفت تاریخ باید عوض بشه 2535، من قشن یادم اون بود 2535 تاریخ عوض شد. در حضور تمام علما این کار را کرد، البته اعتراض هم کردن مراجع اون موقع ولی کار خودش را کرد. همین آقا دوباره شروع کرده خوشبختی رفتن و بعد در وقت شاه آمد و مطالبی را بیان کرد. اونجا در تعریف و تمجید از شاه همین علامه کذایی علیه ما علیه آمد و گفت ای مردم ما حدیثی داریم از پیغمبر که عظمت شاه را بیان می کند، چون در حدیثی از پیغمبر داریم از سلطان ذل الله فی الارض، شاه سایه خدا در روی زمین است. حالا این حدیث حالا داریم یا نداریم، حالا یا تفسیرش چیه بماند، منظور این که ببینید سلطنت را اینطور داشت تعریف می‌کرد. از سلطان ذل الله فی الارض چقدر هم سخنرانی بوده، یک ساعت سخنرانی کرده در تعریف و تمجید از شاه. و این که تفسیر جالب اینه و بابا این تمجید تاریخ و ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل درست هست، این آقای مجتهد به ادله اربعه تمسک میکنه. ببینید تو کجا رسیده به ادله، متن سخنرانیش هست تو اسناد مجلس هست، به ادله اربعه میگه این تغییر تاریخ دلیل هست به کتاب و به سنت و به اجماع و به عقل داری که یاد گرفته در نجم چجوری تحلیل دادن. نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. آدم وقتی که این قضایا را میفهمد میخواند و تاریخ را میبیند بدن انسان میلرزد که خدایا عاقبت امر ما چه میشد. امیر المؤمنین همیشه از عاقبت امر، وقتی رسول خدا فرمود یا علی در ماه رمضان ضربت به فرقد میخورد، امیر المؤمنین یک سؤال کرد یا رسول الله اون موقعی که این ضربت به فرق من میخورد عفی سلامت من دین، آیا من عاقبت خیرم؟ دین من سالم است؟ رسول خدا فرمید نه فی سلامت من دینک. امیر المؤمنین عزیزاش یا رسول الله اونجا جای شکر است که من در محراب عبادت در حالی که عاقبت به خیر هستم ضربت به فرق من وارد شد. یکیه تمام اون آدم خوبه مخبت چیزی عاقبت روشن الان عکسش هم بوده، افراد بدی بودن، لاابالی بودن، دیر مسلمان بودن، یهودی بودن، نصرانی بودن، آقابت به خیلی شدن. خیلی عجیبه ها اون عواقب خیلی مهمه. خره ابن یزید ریاهی آقابت به خیلی شدن و عجبن اون راهب مسیحی در جریان کربلا خیلی ها آقابت به خیلی شدن دید و عجبن الان ایهانه اینو خیلی باید حواسمون جمع بشه. از خدا بخواهیم که عاقبت کار ما را انشاءالله ختم به خیر بکند، به عنوان این بحث خاتمه که الحمدلله انشاءالله تا حالا تو کفایت انشاءالله عاقبتمون به خیر شده با سلامتی با لطف خدا و با عنایات حضرت بقیت الله ارواح مولانا خدا این کتاب را دیگه میخوام انشاءالله تمام کنیم، انشاءالله کتاب عمر ما هم عاقبت به خیر شود انشاءالله. خب بریم وارد مباحث اجتهاد تقریب. اولین بحثی که در اینجا مطرح می شود تعریف و اجتهاد است. صاحب کفایه می فرماید برای اجتهاد دو تعریف ذکر شده است. تعریف اول چند اهل سنت علامه حلی هم این را قبول کرده، گفتن اجتهاد استفراغ الوسع، استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی، استفراغ الوسع فی تحصیل ظن بالحکم الشرعی. کلمه استفراغ به معنای نهایت کوشش است. استفراغ الوسع یعنی نهایت سعی و تلاش کردن در به دست آوردن چیه، به دست بیاریم ظن بالحکم الشرعی، زن نگاهش رو شرکی پیدا کنید. این را بهش میگن چی؟ اجتهاد. پس اجتهاد عبارت است از سعی بلیغ و به کارگیری تمام تلاش است برای اینکه زن به حکم شرکی پیدا کنید. این یه تعریف دوم، تعریف شیخ بها رضوان الله تعالی علیه. شیخ بهایی اجتهاد را اینطور تعریف کرده، ملکتون یقتدر به ها، ملکتون یقتدر به ها الاستنباط حکم فرعی، ملکتون یقتدر به ها الاستنباط حکم شرعی فرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبتا. استنباط حکم شرعی فرعی من الاصل فعلا او قوتا قریبتا. اجتهاد عبارت است از یه ملکه میشه، به واسطه اون ملکه انسان توانایی پیدا میکنه که حکم شرعی را من الاصل، اصل یعنی از ادله اربعه، استنباط کند حکم شرعی فرعی را از ادله اربعه، یا بالفعل یا بالقوت قریبتا. چی میخواد بگه؟ بالفعل یعنی همین الان مشغول استنباط هست، بالقوت القریبه نه الان مشغول استنباط هست، کار دیگری آنها داره میکنه، ولی اگر بخواهد استنباط کنه توجه فرمودی توانایی این را دارد، چون همیشه که مشاهد مشغول مطالعه نیست که داشته باشه استنباط بکنه، گاهی در بازار است، گاهی خواب است، گاهی توجه فرمودی جای دیگری رفته، مجلسی شرکت کرده. پس بنابراین این معنا در اجتهاد لازم نیست بالفعل الان مشغول اجتهاد باشه، یا بالفعل مشغول اجتهاد است یا بالقوت غریبته من الفعل. خب این دو تا تعریف هست. بعد این دو تا تعریف اشکالات فراوانی کردن علما، هم از جهت جامع افراد بودن و هم از جهت مانع عقیار بودن. برید کتاب قوانین میرزا را ببینید، برید کتاب فصول شاهر فصول را ببینید، چه اشکالات متعددهی بر تعریف اول، چه اشکالات متعددهی بر تعریف دوم. صاحب کفایه حرفی دارد اینجا، کتاب ها چندین بار این حرف را تکرار کرده. صاحب کفایه می فرماید اشکال در تعاریف صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این تعریف ها تعریف حقیقی نیست، اینها تعریف های چیه؟ شرح الاسمی، یا به عبارت اخرى تعریف های لفظی. در تعریف لفظی ما در صدد بیان تعریف حقیقی نیستیم که جامع افراد باشد و مانع اغیار، میخواهیم اجمالا یک توضیح اجمالی بدن، در صدد این نیستیم که یک تعریف جامع افراد و یک تعریف مانع اغیار ارائه کنید، تا شما بگید آقا این تعریف جامع افراد نیست، اون آقا بگه آقا این تعریف مانعه اغیار میاد. فعلاهازا این تعاریف، تعاریف چیه؟ شرح الاسمی. تعاریف شرح الاسمی، ببینید تعاریف شرح الاسمی ممکنه تعریف اما از معرف باشد و ممکن است که چیه؟ اخص باشد. لازم نیست که من تساوی داشته باشد، یعنی ممکنه مانع اغیار نباشد، ممکنه جامع افراد هم اینه. می‌فرماید تعریف لفظی این کاریست که لغویین انجام میدن. لغوی ها وقتی که میخوان یک لغتی را معنا کنن دنبال جامع و مانع نیستن، فقط میخوان یه لفظی را بگن که اجمالا یه آشنایی پیدا بشه. مثلا میگه آقا سعدانه، نبتون سعدانه اسم یه گیاهیه، در لغت که مراجعه کنیم میگه سعدانه، درست میگه چی؟ نبتون. خب این نبتون خیلی اهم از سعدانه هست، همه یه گیاهان را شامل میشه. بله لغوی در مقام تعریف جامع و مانع نیست، اجمالا میخواد بگه آقا این گیاه هست با حیوان و با چیز دیگه اشتباه نکن، این سعدانه اینه تو مقوله گیاهان هست. فعلا حاضرت ها چجوری به لغوی ها اشکال نمی کنن؟ آقا این معنا اعمد، آقا این معنا اخصد، اعمد یعنی مانع ابیار نیست، اخصد یعنی جامع افراد، به لغوی اشکال رو نمی کنن. صاحب کفامی و علماء امان همین هست، معنای اجتهاد همه می دانن، نهایتا می خواهن یک توضیح اجمالی بدن چون که در این مقام هستن. فلذا اشکال به این که این تعریف جامع نیست یا این تعریف بگیم به علما وارد، بلکه پارا بالاتر می گذار صاحب کفایی میتونم، بلکه اصلا تعریف حقیقی امکان ندارد. خوب دقت کنید این حرف جالبی. تا حالا بحث این بود که تعاریف علما تعاریف شرح الاسم، از این به بعد پارا بالاتر دیگه، حتی اگر عالمی بخواهد تعریف حقیقی کند اصلا تعریف حقیقی امکان ندارد. شما تو عالم یه تعریف حقیقی پیدا نمی کنید. چرا یا صحابت می فرماید؟ به خاطر اینکه تعریف حقیقی اونجاییست که ما مابعد امتیاز حقیقی اشیا را بدانیم، در حالی که مابعد امتیاز حقیقی را غیر از خدا هیچ کس نمی تواند بفهمد. ابن سینا هم اعتراف کرد، گفته آقا ما نمی توانیم فصل حقیقی اشیاء را بفهمیم، ما هم عوارضش را می فهمیم. ما به امتیازهای ذاتی غیر از علام الغیوب کسی نمی فهمیم. صاحب کفام خب وقتی که ما به امتیاز حقیقی را غیر از خدا کسی نمی داند، تا ما هم ما به امتیاز حقیقی را پیدا نکنیم تعریف حقیقی امکان
ندارد.
پس بنابراین برای غیر خدا اصلا تعریف حقیقی امکان
ندارد.
استدلالش را دقت کنید، دو تا مقدمه دارد. تعریف حقیقی مبتنی بر کشف ما به امتیاز حقیقی، یعنی اون فصل ذاتی را باید بفهمیم. یک، دو، فصل ذاتی اشیاء را غیر از خدا کسی نمی‌داند. پس تعریف حقیقی برای غیر خدا امکان بعد می فرماید اینجا که واقعا فهم باید بزنن این محقق از این موشن فهم بچش این است که درسته ما به امتیاز حقیقی یعنی اون فصل را غیر از خدا نمی دارد، اما مانعی ندارد که ما تعریف حقیقی رسمی داشته باشیم، یعنی با عوارض است. تعریف میدونید دو جور است دیگه، تعریف حدی و تعریف رسمی. این اشکالی که ثابت ما کردن مال تعریف حدیه ولی عیبی نداره ما تعریف حقیقی بکنیم اما با رسمش نه با حدش. ما اون فصل ها را نمیفهمیم، حق با شما، ولی عوارضش را که میفهمیم خب با عوارض تعریف میکنیم. تعریف حقیقی که حتما لازم نیست حدی باشه، تعریف حقیقی میتواند بگید با من میتواند تصمیم باشه با این رسم ها شما چشنا دیگا ما حرف شما را قبول داریم، فصل را غیر از خدا کسی نمیتواند. ابن سینا هم همین را گفته، ابن سینا فرسیده ما عوارض را میفهمیم اما اون فصل مابهل امتیاز ذاتی را، ابن سینا میگه من در عمرم یه مورد یا دو مورد را فقط پیدا کردن که میتونم قسم بخورم که این فصل حقیقیه، بقیه موارد را پیدا نکردم. خب نتیجه این سخن این است که تعریف بگید حقیقی حدی امکان ندارد، اشکالی ندارد، ولی به این معنا نیست که تعریف حقیقی رسمی هم امکان ندارد. خب به صورت رسم را تعریف میکنید و علاوه نگه تعریف حقیقی اصلا امکان ندارد. بله بفرمایید تعریف حقیقی حدی امکان ندارد، علمی ندارد. خب چه حرف صحیحی هست. خب حالا که این بحث تمام شد، صاحب کفایه بعد از این بحث میفرماید به نظر ما اولا این است که ما در اون تعریف اولین تعریف جارو گفتیم یک کلمه را تعبیرش بکنیم، تبدیل بکنیم. تعریف اولی بود گفت اجتهاد عبارت از استفراغ و ربط به تحصیل ظن به حکم شرعی. میفرماید بهتر آن است که ما کلمه زن را برداریم به جایش حجت بگذاریم. استفراغ و ربط لتحصیل حجت به حکم شرعی. چرا این کار را کنید؟ میفرماید به خاطر اینکه مجتهد همیشه دنبال زن نیست، مجتهد دنبال تحصیل حجت است. حجت ممکن از زن باشد، ممکن از قطع باشد، ممکن از اصل عملی باشد، همه اینها حجت است. چرا شما میگید زن به حکم شرعی؟ بگید تحصیل حجت به حکم شرعی که اعم میشود کمه موارد را بگیرد. چون مجتهد همیشه دنبال زن که نیست، مجتهد میخواهد حجتی پیش خدا داشته باشد. حالا حجت درست اکثر موارد همین امارات است، ولی منحصر به اینها که نیست. خب قطعا حجت است. بفرمایید به دنبالش بله اصل عملی هم حجت است. خب گاهی از اوقات مجتهد مواجه میشه با اصول عملیه. خب اگه بگیم استفراغ و الوصل تحصیل زن به دست شرعی، موارد اصول عملی را نمیگیره، چون در موارد اصول عملی من زن به حکم شرعی ندارم، فقط یک وظیفه ای برای شاک هست که من بر اساس اون وظیفه دارم عمل میکنم. فعلا بر اساس صاحب کفایه میخواد بهتر است که ما بحث زن را تبدیل کنیم به چی؟ انقل. البته من به صورت انقل در این کتاب نید، ولی انقل بگیم بهتر مسئله روشن. انقل شاید کسانی که این کلمه زن را به کار بردن از کسانی هستند که قائل به حجیت مطلق زنن، مثل اهل سنت. اهل سنت مطلق زن را حجت می‌دانند. یا این که اگر از شیعیان هستند، کسانی هستند که باب علم را منصد می‌دانند، انصدادی هستند. چون باب علم منصد است، پس نوبت به زن می‌رسد. حالا علیانه بگیم کسانی که کلمه زن را اینجا به کار بردن یا افرادی بودن که قائل به حجیت مطلق زن بودن، یا کسانی بودن که انصدادی بودن. چون انصدادی بودن به جای این چی را گذاشتن؟ زن را گذاشتن. فعلی هذا این کلمه اشکالی ندارد. قلید صاحب کتاب، صاحب کتاب زن، حتی اگر ما مطلق زن را حجت بدانیم، حتی اگر انصدادی هم باشیم، بفرماید باز اونجا کلمه حجت بهتر است. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که زن مطلق را قبول دارد یا انصدادی هست، باز زن را به عنوان یکی از مصادیق حجت قبول دارد. یعنی میگه زن مطلق حجت است، زن انصدادی حجت است، پس زن را باز به عنوان مصداق حجت را قبول دارد، نه اینکه زن به ما ها و زن ارزشی دارد. مجتهد دنبال حجت است. حالا نهایتا میگه آقا به نظر من مطلق زن حجت است. اون آقا میگه آقا من انصدادی هستم، این دل انصداد زن چی میشود؟ پس باز در اینجا زن به ماه و زنون ارزشی، به ماه و حجتون ارزش داره. پس اینو بردارید، اون اصلش را بگذارید. خب خوب دقت کنید، صاحب کفایه میگه اگر این کار را کردید، یعنی کلمه زن را برداشتیم به جای چی را گذاشتیم؟ حجت را گذاشتیم. این یه حسنی دارد و حسنش آن است که دیگه اخباری ها با اصولی ها مخالفت نمی کنه. حسنش رفع النزاع و الاختلاف بین الاخباری و اصولی. توضیح و دامه، اخباری ها با اصولی ها خب موارد اختلافی دارد، از جمله مواردشون هم وقت اجتهاد. اخباری ها میگن ما اجتهاد را قبول نداریم، میگه این چرا اجتهاد قبول نداره؟ میگه چه عیبی داره؟ میگه اجتهاد یعنی تحصیل زن و ائمه ما هم گفتن که به زن عمل نکنید. پس مجتهد به دنبال زن است. در روایات هم ائمه گفتن اصلاً به زن خودتون عمل نکنید. فعلا آزا اجتهاد قبول صاحب جفایی میزن. خب اگر ما این کلمه زن را برداریم و به جا چی بذاریم؟ دیگه اخباری ها مخالفت نمی کن. چرا؟ چون اخباری ها با زن حساسیت دارن. میگن در روایات از این عمل به زن چی شده؟ نه شده. اما تفسیر و حجت که اشکال نداره، چون خود اخباری ها دنبال چی هست؟ حجت و حکم شرعی هست دیگه. اجتهاد به این معنا خوب دقت کنید، اجتهاد به معنای تحصیل الحجت حتی اخباری ها هم قبول دارن. دیگه نزاع بین ما و بین اخباری ها حل میشه، چون اخباری ها هم به اخبار که عمل میکنن به چه اعمال عمل میکنن؟ عنوان حجت دیگه. بهشون میگیم آقا این اخباری شما برای چی به اخبار عمل میکنن؟ میگه به خاطر حجت هست بین ما و بین. میگیم آقا اجتهاد یعنی چه ما میکنیم؟ همین است دیگه. فعلا هازا دقت کنید، نزاع بین ما و بین اخباری ها، نزاع بین ما و بین اخباری ها دیگه از بین. بله یه نزاعی فقط باقی ماند تو مصادیق حجت هست دیگه، تو کبرا مشکل نداری، تحصیل حجت دیگه مشکل. بله یه نزاعی بین ما و اخباری ما باقی ماند تو مصادیق. مثلا ما چیزهایی را حجت میدانیم که اخباری ها حجت، مثلا ما اصالت البراءه در شبهات تحریمی را حجت میدانیم، اونها حجت، ولی این نزاع دیگه نزاع چی میشود؟
شهرتی
میشه. اگر اون کلمه زن را برداریم و تبدیل به حجت کنیم، نزاعمون از کبروی بودن خارج میشود و میشود چی؟ در صغریات حجت اصولی و اخباری با هم، که اتفاقا صاحب اتفاقی میکنند نزاع صغروی بین خود اخباریان تازه هست. خود اخباریان تو بعضی از صغریات با هم دیگه چی دارن؟ اختلاف دارن. مثلا استثاب تو شبهات حکمی جاری میشه یا نه؟ بعضی اخباری ها گفتن بله، بعضی گفتن جاری نمیشه. علا ایهانه اگر ما کلمه زن را بگیم برداریم و به جای او کلمه حسنش چیه؟ این که نزاع کبروی بین ما و بین اخباری ها از بین میرود. بله یبقا نزاع صغروی، اون مهم نیست چون خود اخباریان با خودشون نزاع صغروی دارن. فعلا هازا در تعریف اجتهاد اگر این کار را انجام بدهیم این ثمره مهمه را دارن. دیگه اخباری ها هی به ما اشکال نمی کنن ها، شما عمل به زن می کنید، شما دنبال تحصیل زن به حکم شرعی هستید. میگیم نه آقا، ما دنبال تحصیل
حجتی
آفرین، دنبال تحصیل
حجتی.
مگه شما ها تحصیل حجت نمی کنید؟ میگم چرا؟ میگم ما دنبال تحصیل حجت. نهایتا حالا تو مصادیق حجت با هم اختلاف، نزاع شغربی که مهم نیست، خود شما اخباری ها هم نزاع شغربی با هم دارید، بعضی چیزها رو شما حجت میدانید اون آقای اخباری دیگر حجت نمیدانید، مهم نیست. فعلا هذا الاساس هم تعریف صحیح اجتهاد چی شد؟ استفراغ الورد به تحصیل الحجت به حکم شرعی فرعی. این بحث اولی که تعریف اجتهاد است. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الخاتمه صحیح فی ما یتعلق بالاجتهاد و تقریب. فصلون الاجتهاد و لغتن تحمل المشقت، معنای لغوی اجتهاد تحمل مشقت و سختی. و اصطلاحاً تعریف اصطلاحی کما ان الحاجبی از علماء اهل سنت و العلامه علامه هدی رحمت الله علیه تعریفش فرمود استفراغ الوز. کلمه استفراغ الوز یعنی نهایت تلاش، نهایت تلاش فی تحصیل زن بدون حکم شرعی. و ان غیره ما شرک بهایی ملکتون، اجتهاد رو اینطور تعریف کرده، ملکتون یقتدر بها علی استثبات الحکم شرعی الفرعی من الاصل، یعنی از ادله اربعه، فعلا بالفعل مشغول استنباط باشه، او قوتا قوه قدیمه، یعنی هرگاه بخواهد. فعلا مشغول استنباط نیست ولی هر وقت بخواد میتونه استنباط بکنه. خب ولا یخفا صاحب کفایی میفرماید ان اختلاف عبارات علما فی بیان معنای اجتهاد اصطلاحا لیس من جهت الاختلاف فی حقیقت اجتهاد و ماهیته. در ماهیت و حقیقتش اختلاف ندارن. تعریف ها تعریف های شرادسویه. لوضوح انهم یعنی علما لیسو فی مقام بیان حدی، تعریف حدی او رسمی، تعریف حدی تعریف به ذاتیات، تعریف رسمی تعریف به عرضیات. بله انما کانو فی مقام شرح اسم اجتهاد و لاشاره الیه یعنی به اون اجتهاد به لفظ آخر و ان لم یکن اون لفظ مساویاً لهو یعنی با اجتهاد به حسب مفهومهی. مثل چی؟ کلغوی فی بیان معان الالفاظ به تبدیل لفظ به لفظ آخر ولا کان اون لفظ دوم اخص منه یعنی از اون لفظ اول مفهوماً یعنی جامع افراد نباشد او ان یعنی مانع اغیار نباشد و من هنا این قدح از این مطلبی جوزین زهره انهو لا وقعه یعنی جایی ندارد، لا وقعه یعنی جایی ندارد للایراد علا تعریفات اجتهاد به عدم الانعکاس. عدم الانعکاس یعنی جامع افراد نیست، اول اعتراض یعنی مانع اغیار نیست. کما هو الحال یعنی همین شرح الاسم بودن حالت فی تعریف جل الاشیاء، جل یعنی اکثر، لولن کل حالا کارا میگذارد بالاتر. اصلا تمام تعریف ها تعریف های شرح الاسم میخواد بگه اصلا تعریف حقیقی ابدا در عالم امکان ندارد. ضرورته. چرا تعریف همه شرح الاسمیه؟ چرا ما اصلا تعریف حقیقی نداریم؟ ضرورت عدم احاطت بها، احاطه نداریم بها یعنی به اون اشیا، به کنه ها یعنی به ذاتش، او به خواست حل موجبت لفتیازه ها اما اداها، به خواست اشیا که موجب می شود اون خواست امتیاز اون اشیا را از ما ادایش، احاطه ندارد لغیر علامل هم و چه هم را که از کنید یه تکرار می کنید و کیفکان فل اولا تبدیل و زن بالحکم بالحجت علیه، به جای کلمه زن چی بذاریم؟ حجت بذاریم. چرا؟ فإن المناط فیه یعنی در اجتهاد هو تحصیلها یعنی تحصیل حجت است قوتا او فعلا لزن زن به ما و زن مهم حتی این در عامه، این همون این قلتیست که براتون گفتم، حتی این در عامه القائلین به حجیت زن مطلقا او بعض الخاصه یعنی شیعان القائل به ها یعنی به حجیت زن اندن صداد باب العلم فانهو یعنی این زن مطلقا زن مطلق اندهم یعنی اندل خاصه او اندل انصداد اندهو یعنی اند بعض الخاصه این زمین خود بعض الخاصه چه زن مطلق چه زن انتظادی من افراد حجت ولو اینها قائل به حجت زنه اما زن به ماه و زن برای اونها ارزشی این افراد حجته و لذا به خاطر این که حجت مهم است لا شبهته فی کون استفراغ الوز تراش کردن در تحصیل غیر یعنی غیر زن من افرادها از افراد حجت که چیه؟ من العلم بالحکم یکی علم به حکم اینم حجته او غیرهی یا غیر زن من معتبره من از طرق تعبدیت الغیر المفیدت للزن ولا نوعا یعنی اصول عملیه اصول طرق تعبدی که مفید زن نوعی نیست منظور چیه؟ اصول عملیه این هم همه افراد چی هستن؟ حجتن اجتهادن این اجتهادن خبر اون کونه بالا لا شبهتن فی کون استفراغ الوز فی تحصیل غیرهی من افراده ها اینم چی؟ اجتهادن ایزن اگه مشتهدی دنبال تحصیل قطع به حکم هست دنبال زن به حکم دنبال قطع به حکم یا یه مشتهدی دنبال اصول اصول عملی هست خب اینم چی حساب میشه؟ اجتهاد دیگه اون مشتهدی که داره دنبال عدل نمیگرد و بیره کدوم اصل جا جاری میشه؟ استصحاب براعت داره استفراغ الوز میکنن این هم بالاخره الان مشغول چیه؟ اجتهاده. پس حجت چند فرد پیدا کرد؟ سه فرد. علم به حکم، ظن به حکم، اصول عملیه.
حالا ما اگر در تعریف اجتهاد فقط زن رو بیاریم دو تا فرد رو بیخودی خارج کردیم، ولی کلمه حجت رو که بیاریم همه داخل میشه، چون همه اینها چی محسوب میشه؟ اجتهاد محسوب میشه دیگه. همه این تلاش ها اجتهاد خواهد بود. و منها یعنی از همین تبدیل لفظ زن به حجت، یعنی از این تبدیل قدن قده هست ظاهر شد انهو لا وجه لتعب الاخباری، تعبی یعنی خودداری کردن، وجهی نیست برای خودداری کردن اخباری ان الاجتهاد به هذا المعنا، یعنی تحصیل الحجت. اجتهاد به معنای تحصیل الحجت رو نباید اخباری خودداری بکن، چون اخباری ها با اجتهاد خیلی مخالفن، چون ها میگن اجتهاد یعنی به دست آوردن زن نگفت، و میگن در روایات ائمه ما را از زن منع کرده اند، فرضا ما نمیتوانیم اجتهاد را قبول کنیم. ما میگیم نه، اجتهاد معناش اینه، تحصیل حجت است. فانه چنچنین است لا محیث عنه، هیچ راهی نیست عنه، یعنی از اجتهاد معنای تحصیل حجت. حتی اخباری هم نمیتونه اجتهاد این معنا نداشته باشه، چون خود آقایون اخباری هم دنبال چی هستن؟ بگید دنبال چی هستن؟ تحصیل حجت هستن. کمالا رایت الان نهایتا اختلاف اخباری با اصولی میاد توی مرحله صغرا قرار میگیره. مصادیق قایت الامر لهو یعنی للاخباری ان ينازع این که نزاع کند فی حجیت بعض ما یقول الاصولی به اعتباره و یمنع یعنی این اخباری انها یعنی از حجیت ما یقول الاصولی، ولی این نزاع نزاع کبروی نیست، این نزاع نزاع صغروی میشود. و هو یعنی این نزاع صغروی غیر ظاهر ضرر نمیزند بل اتفاق علا صحت الاجتهاد به ذات المعنا این تحصیل حجت. اختلاف کبروی دیگه ما نداریم، از جهت کبرا اتفاق نظر داریم، اختلاف ما اصولی ها با اخباری ها بگیم اختلاف، و این مهم چون خود اخباری ها خودشون هم با خودشون اختلاف صغروی دارن. ضرورت انهو ربع انهو یعنی این نزاع صغروی ربع ما یقع بین الاخباریین کما وقع بینهم و بین اصولیین. الحمدلله رب العالمین.